ایران را بشنویم.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام بر شما، عصر اول روز هفتهتون بخیر. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. شماره پیامکمون 3900. اگر درباره موضوعات برنامه یا مسائل روز کشور نظر و دیدگاهی داشتید لطفاً برای ما ارسال کنید. اما امروز جهان سیاست از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به روابط ایران و چین در پی سفر وزیر جهاد کشاورزی به اون کشور. امروز سال روز عملیات مهم و غرورآفرین مرساد ضد منافقین است. نسخه اصلی نگاهی دارد به انهدام یک گروهک ضد انقلاب در منطقه سرواباد کردستان. با تحلیلگران از تصمیم مهم و تاریخی تشکیلات خودگردان در فلسطین میگوید. و میکروفون خبرساز از تهدید ترامپ علیه فرانسه و شروع مرحله دیگری از جنگ تجاری میان آمریکا و اروپا گزارش میدهد.
دریچه
ایران و چین در طول 40 سال گذشته در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و حتی بخش‌های نظامی و دفاعی روابط رو به رشدی را تجربه کردند. روابطی که بعد از 4 دهه به سطح روابط راهبردی ارتقا یافته است. در طول این 40 سال ایران و چین توانستند ارزش تبادلات تجاری خود را به سطح چشمگیر 30 تا 50 میلیارد دلار در سال برسانند که بعضاً بر اساس تحولات بین‌المللی این حجم تغییر کرده، اما در مجموع روند رو به رشدی داشته است. ایران و چین در زمینه نظامی هم مناسبات دوستانه ای دارند. هر دو کشور تمرینات مشترک برگزار می کنند و در طول 4 دهه گذشته به طور مرتب بازدیدهای میان مقامهای نظامی دو کشور انجام شده است. ناوگانهای دو کشور نیز در بنادر دو طرف پهلو گرفتند. در زمینه‌های علمی، فنی و ورزشی همکاری‌ها بسیار گسترده است، اما هنوز هم مقام‌های دو کشور بر این باورند که دو طرف به رغم 40 سال روابط نزدیک لازم است روی این زمینه‌ها تمرکز بیشتری داشته باشند و در عرصه تحقیقات و آموزشی و برگزاری دوره‌های زیربط بیشتر از قبل همکاری کنند. در سطح بین‌المللی هم این اتفاق نظر وجود دارد که ایران و چین دارای روابط ناگسستنی هستند و این روابط نه تنها تضعیف نشده، بلکه هر سال بر بنای آن افزوده شده است. ایران و چین در سیاست‌های منطقه‌ای هم دیگر نزدیک هستند. مواضع آنها تشابهات فراوانی در مورد بحران سوریه و یمن دارد. هر دو کشور با زورگویی‌های آمریکا به شدت مخالفت می‌ورزند. اختلافات آنها با غرب نیز با یکدیگر شباهت‌های زیادی دارد. هر دو کشور با تمرکز بر سیاست استقلال و همزیستی مسالمت‌آمیز بر این باورند که جهانی شدن باید در دستور کار کشورها قرار گیرد و یک جانبه گرایی و قلدرمآبی محکوم به شکست است. اکنون با گذشت بیش از 40 سال از مناسبات نزدیک دو کشور، راه‌های بیشتری برای آنها باز شده است. راه ابریشم، سازمان همکاری‌های شانگهای، برجام، انرژی، بخش کشاورزی، فرهنگ و هنر و عرصه‌های دفاعی همگی دروازه‌های بزرگ مناسبات برای دو طرف به حساب می‌آیند و انتظار می‌رود که با گذشت زمان این دو کشور در هر عرصه و قلمروی شاهد روابطی بسیار درخشان باشند. با توجه به آنچه گفته شد، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی سه‌شنبه گذشته با هدف تقویت و توسعه روابط اقتصادی در حوزه کشاورزی سفری 4 روزه به چین را آغاز کرد. حجتی در سفر به چین از چند طرح نمونه کشاورزی از جمله طرحهای توانمندسازی تولید و پرورش آبزیان و مرکز تحقیقات تولید برنج در زمینهای شور در سواحل چین داو دیدن کرد. درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر نظر شفیعی، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل که روی خط تماس با استودیو هستند. سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بزرگوارین آقای دکتر، اگر بخوایم یک نگاهی به روابط ایران و چین بندازیم، حالا از 40 سال گذشته تا الان، ارزیابیتون از این روابط چیه؟ و بعد حالا من راجع به محصولات کشاورزی سفر آقای حجتی به چین هم از خدمتتون سوال دارم، این رو بفهمید خواهش می‌کنم.
در مجموع ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روابطمون با چین یک روابط رو به رشد بوده. حالا این روابط رو ما واژه‌های تحت عنوان متحد استراتژیک، شریک استراتژیک و غیره شاید نتونیم بهش بذاریم، ولی واقعیت این هست که تمامی ابعاد روابط ما چه در حوزه کشاورزی باشه تا حوزه نظامی و سیاسی
بله.
یک روابط رو به رشد بوده. امروزه روابط ایران و چین به عنوان یک روابط خاص در عرصه روابط بین‌الملل مطرح است و دلایل خاص خودش رو داره، ولی مهمترین دلیلش این است که سیاست خارجی دو کشور نسبت به نظام بین‌المللی یک سیاست خارجی همسو هست. یعنی هر دو ساختار موجود در نظام بین‌الملل رو قبول ندارن و اون رو به رسمیت نمیشناسن و هر دو یک سیاست خارجی تجدید نظر طلبانه، البته با تاکتیک‌های مختلف، برای این تغییر ساختار در پیش گرفتن.
استحضار دارید که وزیر جهاد کشاورزی آقای یمن حجتی هم به چین رفتن. ما روابط خوبی فکر می‌کنم که در حوزه‌های اقتصادی داریم با چینیا، در این باره بفرمایید و اینکه فکر می‌کنید که این سفر چقدر می‌تونه مؤثر باشه در رونق تولید در کشورمون؟
این سفر از دو نظر به نظر من حائز اهمیت هست. یک جنبش این است که با توجه به تحریم اقتصادی که ما شدیم و مسائل و مشکلاتی که در حوزه مراودات پولی و مالی داریم، به هر حال شاید بشود خیلی از نیازهای کشاورزی ما رو از طریق مبادله کالا با کالا با چین تأمین کرد.
بله.
یعنی ما الان دارایی های زیادی در چین داریم که به هر حال به دلیل تحریم از استفاده از اون محروم هستیم، ولی شاید بشود بخشی از اون منابع مالی رو در ما به ازاش کالاها و محصولات کشاورزی وارد کرد. نکته دوم، توانمندی چین در حوزه تکنولوژی های کشاورزی هست.
بله.
چین با توجه به روابط مهمی که با کشورهای پیشرفته داره در حوزه کشاورزی سرمایه گذاری های زیادی کرد و شاید با توجه به شرایط آب و هوایی بشه اون دانش فنی رو هم به ایران منتقل کرد تا در حقیقت ایران هم بتونه با توجه به شرایط اقلیمی که داره بتونه محصولات بیشتری رو در حوزه کشاورزی با آب کمتری در واقع به بهره برداری برسونه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. بعد از بدعهدی های اروپایی ها خیلی از صاحب نظران در ایران گفتن که ایران هم باید نگرشش رو از غرب به شرق تغییر بده. ارزیابیتون در این باره چیه و اون وقت فکر می‌کنی که چینی ها چه سهمی و چه نقشی در این حوزه و موضوع میتونن داشته باشن؟
در دنیای امروز اینکه تمام تخم مرغ ها رو در سبد یک کشور یا در یک منطقه جغرافیایی قرار بدید کار کاملا اشتباهی است.
بله.
کشورها باید دیپلماسی همسویی رو داشته باشن، یعنی بتونن با منابع مختلف ارتباط داشته باشن تا قدرت چانه زنیشون در تعامل با کشورهای مختلف ارتقا پیدا کنه. یه اشکالی که ما در روابطمون با چین داریم این هست که روابط ما با چین از ثبات لازم برخوردار نیست و این برای چینی‌ها نگران کننده است. یعنی چینی‌ها نمی‌دانند و نمی‌توانند که چگونه رابطه‌شون رو با ایران تنظیم کنند. دلیلش این است که ما با تغییر دولت‌ها در سیاست خارجیمون تزلزل ایجاد میشه. این
بله.
یه رفتار استراتژیک نیست. این باعث گیج شدن کشورها میشه. اخیراً چینی‌ها و ایرانی‌ها تصمیم گرفتن که به سیاست خارجیشون در ارتباط با هم ثبات ببخشند. لذا از این منظر به نظر میاد که اگر ما در آینده هم با غرب یا سایر کشورها ارتباطاتی داشته باشیم، به هر حال جایگاه چین در سیاست خارجیمون محفوظ باشه.
جناب دکتر، خیلی از شما متشکرم و از اظهار نظرتون در برنامه جهان سیاست.
ممنون هستم.
عصر شما بخیر. خدا نگهدار. شنوندگان محترم، خواهش می‌کنم که شما هم اگر نظر و دیدگاهی دارید درباره ارتباط جمهوری اسلامی ایران با چین، نظرات ارزشمندتون رو به سامانه 3900 بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
امروز سال روز عملیات مهم و غرورآفرین مرساد است. مستند این بخش رو بشنوید.
امروز 5 مرداد است، سال روز عملیات بزرگ مرساد، عملیاتی که در آن لشکر رانده شدگان منافق با دستان پرتوان رزمندگان اسلام در هم کوبیده شد، عملیاتی که نامش با نام شهید صیاد شیرازی گره خورده است.
از 3 بهبر نیروها هدایت می‌شوند برای تمرکز دور مداخله علی.
و حالا 31 سال پس از آن روز، دقیقاً در آستانه سال روز عملیات مرساد، یک گروهک از قماش منافقین در منطقه سرواباد کردستان به دست رزمندگان قرارگاه حضرت حمزه سیدالشهدای سپاه تارومار شد. جالب اینجاست که سال گذشته مریم رجوی سرکرده منافقین از پاریس برای گروهکهایی از جنس همانهایی که دیروز در سرواباد در هم کوبیده شدند کد میفرستد.
طرح 12 ماده شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران هنوز هم یکی از جامع ترین الگوهای جهانی است.
البته نفاق رفتاری و گفتاری مریم رجوی آنقدر بالاست که حتی خبرنگار شبکه ضد انقلاب بی بی سی فارسی هم نتوانست آن را کتمان کند.
خانم رجوی در حالی از حقوق اقلیت‌ها و باز بودن درها روی سایر احزاب مخالف حکومت ایران سخن میگوید که بسیاری از احزاب چپ، کرد و دهها شخصیت سیاسی ایران که طی چند دهه اخیر به شورای ملی مقاومت پیوسته بودند، بعدها با انحصار طلبانه و افراطی خواندن سیاست‌های سازمان مجاهدین از این شورا جدا شدند.
منافقینی که روزی با شعارهای ضد امپریالیستی هم پیاله صدام بودند و در روز سقوط او برای خوش آمدن سرکرده امپریالیسم یعنی امریکا خوشحالی کردند، تعجبی ندارد که امروز منبع الهام افرادی همچون جیم جونز، اولین مشاور امنیت ملی ترامپ باشند که اینجور با آنها نان قرض دهد.
من به شدت از پیام خانم رجوی الهام گرفتم و نمیدانم پس از این پیام دیگر چه حرف بیشتری میتوان زد. سخن گفتن بعد از او سخت است. سپری کردن زمان با شما همواره فرصتی ویژه برای من بوده و برای میهمان نوازی شما و علاقه مشترک شما برای رسیدن به آینده شکوفاتر و با صلح بیشتر برای ایران، ملت ایران، خاورمیانه و سراسر جهان احترام عمیقی قائل هستم.
این روزها هم که باد فاز نظامیشان خوابیده و آواره کمپ‌های اروپایی همچون تیرانای آلبانی هستند، درویشان از فضای واقعی به فضای مجازی کشیده شده. منوچهر عبدی، عضو سابق منافقین.
چند تا اکانت توییتر داشتیم، چند تا هم تلگرام. بعد ذره ما دیدیم نه، اصلا هموطنا همه این چهره جنایت هایی کرده. یعنی میخوام بگم که همه شغل‌بازی شاملتنی است.
البته تعجبی هم ندارد، زیرا منافق یعنی درو و تنها با درویی است که کارش پیش میرود.
شنوندگان محترم، خواهش می‌کنم که شما اگر نظر و دیدگاهی دارید درباره عملیات مهم و غرورآفرین مرساد، نظرات ارزشمندتون رو به سامانه 3900 بفرستید.
با تحلیلگران
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، از لغو اجرای توافقات این تشکیلات با رژیم صهیونیستی خبر داد. محمود عباس، شبکه تلویزیونی روسیه الیوم.
اقدام صهیونیست‌ها در ویران کردن خانه‌های فلسطینیان در قدس اشغالی و پاکسازی قومیتی در کرانه باختری جنایت ضد انسان‌هاست و با توجه به جانبداری آشکار آمریکایی‌ها از اقدام صهیونیست‌ها به پایان عمل به توافق‌های امضا شده با رژیم اشغالگر رسید. سیاست‌های آمریکا تنها به جانبداری از رژیم صهیونیستی و سرپوش گذاشتن بر اقدامات این رژیم در سرکوب ملت فلسطین است و ما آن را متهم می‌کنیم. امنیت در منطقه و جهان منوط به رسیدن فلسطینیان به همه حقوق خود است.
دبیر کل حزب الله لبنان هم از موضع تشکیلات خودگردان فلسطین برای لغو اجرای توافقنامه‌های منعقد شده با دشمن صهیونیستی حمایت کرد.
تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین در قطع همکاری‌های امنیتی با رژیم صهیونیستی را می‌ستاییم. با توجه به بحران اخیر آوارگان فلسطینی در لبنان و دیگر کشورها، باید گفت که سیاست تخریب گسترده منازل فلسطینیان در قدس اشغالی و کرانه غربی در جهت طرح موسوم به معامله قرن است و باید در مقابل این طرح ایستاد. کسی حق اخراج پناهندگان فلسطینی را ندارد و لبنان از آنان میزبانی خواهد کرد تا روزی که به وطن خود بازگردند.
مردم فلسطین از این تصمیم محمود عباس استقبال گسترده‌ای کردند، زیرا با گذشت چند دهه از گفتگو و مذاکره با رژیم صهیونیستی، این رژیم حالا با حمایت‌های آمریکا و برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هیچ یک از حقوق مردم فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد. شبکه خبری المنار لبنان.
تعلیق اجرای توافقنامه‌های منعقد شده با اسرائیل آغاز مرحله جدیدی از پایداری و مقابله همه‌جانبه با اشغالگران است. صهیونیست‌ها در آخرین مذاکراتی که با ابو مازن داشتند، مسئله آوارگان، قدس، مرزها و امنیت را از مذاکرات خارج کردند و اعلام کردند دیگر در مذاکرات بعدی از این مسائل سخنی نخواهند گفت. حکومت خودگردان تا اینجا هم شرایط تحمیلی صهیونیست‌ها را پذیرفت. از سوی دیگر ترامپ در معامله قرن تمام فلسطین را به صهیونیست‌ها داده است. او می‌خواهد حتی ابو مازن و حکومت خودگردان را به خارج از فلسطین بفرستد و یک حکومت موقت فلسطینی در صحرای سینا ایجاد کند. صهیونیست‌ها به همراه ترامپ، ابو مازن و جناح سازش را به نقطه‌ای رساندند که تمامی توافقات خود با اشغالگران را لغو کند. تصمیم اخیر ابو مازن برای رها کردن توافقاتی که با صهیونیست‌ها دارد یکی از نمودهای این اتحاد و نزدیکی است که به نظر می‌رسد هر روز بیشتر شود.
نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی خانه‌های فلسطینیان را در منطقه وادی الحمص در قدس اشغالی از دوشنبه گذشته ویران می‌کنند که نقض قانون بین‌الملل و کنوانسیون‌های ژنو و روم در حمایت از شهروندان مناطق تحت اشغال است. شبکه خبری المیادین.
تصمیم عباس بعد از چند تحول اعلام شده که مهمترین اونها انهدام منازل فلسطینی‌ها به دست صهیونیست‌هاست. این اقدام در سایه فضای متشنج میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی از جمله توقف تحویل درآمدهای مالیاتی از سوی اسرائیل است و باعث شده که تشکیلات خودگردان فلسطین با بحران مالی خفقان‌آور مواجه شوند. همچنین اقدامات آمریکا علیه تشکیلات خودگردان فلسطین مثل بستن مقر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن و اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و توقف حمایت از آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در این تصمیم نقش داشتند.
نظر کارشناسی این بخش رو از آقای دکتر فرزان شهیدی کارشناس مسائل بین‌الملل خواهیم شنید که روی خط تماس با استودیوی جهان سیاست هستن. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
بزرگوارین آقای دکتر، تشکیلات خودگردان به هر حال شاید دیر هنگام اما یک تصمیم مهم گرفت و این موجب مسرت و شگفتی گروه‌های مقاومت شد و بالاخره تو شرایط فعلی موضوع در واقع ارتباط و تعامل با رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده که خلاصه همه توافقات رو و اجرای اونها رو به حالت تعلیق در بیاره. پیش بینیتون از نقش آفرینی و افزایش قدرت نیروهای مقاومت در سرزمین‌های اشغالی چیه و نزدیک شدنشون البته به تشکیلات خودگردان؟
نسبت به تصمیم اخیر آقای محمود عباس به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان دو تا نگاه وجود داره.
بله.
یک نگاه خوشبینانه هست و اون اینکه آقای محمود عباس خب به مسیر مقاومت برگشته و اینکه با قاطعیت اعلام کرده من همه تعهدات خودم رو ازش خارج خواهم شد، حتی تعهدات امنیتی از زمان توافق اسلو در سال 1993 تا کنون.
بله.
دولت خودگردان به هر حال خودشون ملزم به اجرای این تعهدات میدونسته. از این جهت گام بی سابقه ای هست و اگر واقعا جدیت داشته باشه آقای محمود عباس در این گام و اونطور که اعلام کرده کمیته تشکیل بده برای بررسی این موضوع، میشه امید داشت که هم شاهد وحدتی در صحنه داخلی فلسطین باشیم، هم گرایی تازه ای را با محور گفتمان مقاومت شاهد باشیم و همین که گروه های مقاومت هم به هر حال از اون چند پارگی و اون فشارهایی که احیانا به خاطر همین فشارهای امنیتی باهاش مواجه بودن از این وضعیت هم خارج خواهند شد.
بله.
لذا یک وحدتی و همگرایی در صحنه داخلی فلسطین شاهد خواهند بود که علیه اسرائیل با یک وضعیت واحده ای و با قدرت بیشتری میتونن برخورد کنن. این یک نگاه است. یه نگاه دیگر این هست که بعضی از محافل فلسطینی گفتن که ما خیلی خوشبین نیستیم مگر اینکه ببینیم آقای محمود عباس واقعا گامهای عملی در این جهت برداره. اتفاقا در رسانه‌های اسرائیلی هم که من یک رسانه می‌کردم همین نگاه رو دارن بهش دامن می‌زنن. ظاهرا ما دنبال این هستن که این شکافی که بین فلسطین‌ها وجود داره، یعنی بین محور سازش و بین محور مقاومت، این رو همچنان پایدار نگه دارن.
بله.
اینا هم گفته بودن مطبوعات اسرائیلی که آقای محمود عباس از این حرفا تا حالا زیاد زده و در حد شعار هست و به اونها عمل هم نخواهد کرد. به نظر میاد جنگ روانی رو اینجوری در پیش گرفتن. همزمان برخی از گروه‌های فلسطینی از جمله شخصیت‌های از حماس هم همین رو مطرح کردن، منتها مشروط دونستن، یعنی گفتن ما منتظر میمونیم ببینیم که به هر حال آقای محمود عباس با توجه به حرفی که زده و تصمیم گرفته و اون به هر حال اختیارات اجرایی که داره تا چه حد میتونه در این زمینه در این تصمیم گام عملی برداره. در اون صورت ما ازش استقبال میکنیم و این رو به فال نیک میگیریم. این به هر حال وضعیتی که ما در صحنه داخل فلسطین شاهد هست.
بله. در مجموع فکر میکنید که کدام احتمالاً جامعه عمل بپوشد؟ آیا ما باید منتظر صحبت‌های بعدی مثلا رئیس تشکیلات خودگردان باشیم یا اینکه در صحنه میدانی اتفاقی هم میفته؟
من فکر میکنم بسته به شرایط آینده داره. یعنی ببینید یکی اقدامات توسعه طلبانه اسرائیل هست که خیلی مهم بوده. خب شما مستقر هستید که این تصمیم اخیر آقای محمود عباس به دنبال این اقدام می بود که رژیم صهیونیست انجام داد در شرق بیت المقدس است اقدام به تخریب حدود 70 خانه مسکونی فلسطینی‌ها کرد. همون طرح توسعه طلبانه که داره و اینکه می‌خواد به هر حال این طرحی که آمریکا هم داره حمایت می‌کنه به طرح پایتخت بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل در واقع شناسایی بشه، در این جهت داره گام برمی‌داره. خب اگر این حرکت‌های توسعه طلبانه ادامه پیدا بکنه، خب قطعاً آقای محمود عباس بر هر چیز زده و دیگه باید ادامه بده، یعنی نمی‌تونه عقب نشینی بکنه. نکته دیگه‌ای که در اینجا باز مطرح هست و یکی از عوامل مقاومت فلسطینی ها و همچنین نوع چرخش در مواضع تشکیلات خودگران هست، بحث معامله قرن هست که اون رو هم آمریکایی دارن به شدت فشار میارن که بر دولت خودگران حتی تهدید هم کردن که بیاد و معامله قرن رو که در واقع یک سندی است که در واقع طرح استعماری است برای فروش آرمان فلسطین، اون رو هم مثلا بپذیره. خب پس اگر فشارهای حالا چه آمریکا و چه فلسطین در چه لحاظ میدانی، یعنی هم بحث توسعه طلبی و شهرک سازی و چه در عرصه سیاسی، اگر اینها تداوم پیدا بکنه، میتونیم ما این امید داشته باشیم که محمود عباس هم مواضعش متقابلا رادیکالتر و در راستای در واقع گفتمان مقاومت ادامه پیدا بکنه. اما اگر نه، فشارها زیاد افزایش پیدا نکنه و به تعبیر قابل تحمل باشه، هیچ بعید نیست که آقای محمود عباس با توجه به سابقه ای که ما از ایشون سراغ داریم دوباره نرمش نشون بده و این تصمیمی که حالا اخیرا اعلام کرده خیلی به دنبال اجرای کردنش نباشه.
متشکرم از شما آقای دکتر شهیدی برای اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خواهش میکنم.
دست شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز میکروفون خبرساز از تهدید ترامپ علیه فرانسه و شروع مرحله دیگری از جنگ تجاری میان آمریکا و اروپا گزارش میدهد.
رئیس جمهوری آمریکا که در یک سال اخیر جنگ‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای چین، روسیه، ایران و اتحادیه اروپا و غیره به راه انداخته، در تازه‌ترین اقدامات ضد اقتصادی خود جنگ تجاری با فرانسه را وارد مرحله جدید کرد و حالا آتش اقتصادی آغاز شده توسط ترامپ به دامن متحد وفادارش یعنی مکرون و دولت فرانسه افتاده است. فرانسه در ابتدای ماه مارس لایحه مالیات بر قول‌های دنیای دیجیتال نظیر آمازون، گوگل، فیسبوک و غیره را معرفی کرده بود و دو هفته پیش این لایحه را به تصویب قانونی رساند. بر اساس قانون تازه فرانسه، شرکت هایی که سالانه بیش از 750 میلیون یورو در جهان و بیش از 25 میلیون یورو در فرانسه کسب درآمد کرده باشند، 3% بیش از قبل مالیات خواهند پرداخت. بنابر آمار کمیسیون اروپا، میانگین مالیات شرکت های عظیم دیجیتال تنها 9% از مجموع درآمد سالانه آنهاست، در حالی که شرکت های اروپایی به طور متوسط 23% مالیات پرداخت میکنند. واکنش ترامپ به این تصمیم دولت فرانسه هم مثل همیشه بود. وی توییت کرد:
فرانسه همینک مالیات دیجیتالی خود را بر شرکت‌های فناوری بزرگ آمریکایی اعمال کرد. تنها آمریکاست که می‌تواند بر این شرکت‌ها مالیات وضع کند. ما به زودی اقدامات متقابل قابل توجه خود را در مورد حماقت مکرون اعلام خواهیم کرد.
وزارت بازرگانی آمریکا هم از این اقدام فرانسه انتقاد و اعلام کرد که منتظر اعلام برنامه فرانسه برای اعمال مالیات‌های جدید است. وزارت بازرگانی آمریکا این طرح پاریس را اقدامی ناعادلانه توصیف کرد که شرکت‌های آمریکایی را هدف قرار داده است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد فرانسه هم به تهدید رئیس جمهور آمریکا درباره اعمال تعرفه بر برخی کالاهای فرانسوی واکنش نشان داد. برونو لومایر:
فرانسه برنامه خود برای اعمال مالیات بر شرکت‌های فناوری اطلاعات را به پیش خواهد برد. مالیات جهانی بر فعالیت‌های دیجیتال چالشی برای همه ماست. ما خواستار رسیدن به توافقی در میان کشورهای گروه 7 هستیم. در همین حال فرانسه تصمیمات ملی خود را نیز اجرا خواهد کرد.
این جنگ با تعرفه فولادی با اروپا آغاز شد و حالا هر یک از اعضای اتحادیه اروپا را به نوعی درگیر خود کرده است. جک دوپون، کارشناس اقتصادی فرانسوی:
آمریکا بزرگترین بازار برای فرانسه محسوب میشه. اگر اختلالی در این مسئله رخ بده، ضربه زیادی به تولید کنندگان وارد خواهد شد.
پیش از این مقامات فرانسوی و اتحادیه اروپا گفته بودند در مقابل جنگ اقتصادی آمریکا کوتاه نخواهیم آمد و به هر اقدام آمریکا پاسخ مناسبی نشان خواهیم داد. اما اروپا آماده رویارویی جدیدی با آمریکا از لحاظ اقتصادی است و یا هنوز هم می‌خواهد وامدار این کشور و مجری بیچون و چرای تصمیمات آمریکا در صحنه بین‌الملل باشد و در نهایت هم به قول معروف از این کشور رو دست بخورد. دیدی بیون، معاون انسیتو روابط بین المللی و استراتژیک در فرانسه.
متاسفانه خاص و تمایل سیاسی منسجمی در این اتحادیه وجود ندارد و با ادامه این روند اتحادیه اروپا در ماهای آینده اعتبار و جایگاه جهانی و بین المللی خود را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده و در بازی‌های بین‌المللی ضعیف‌تر ظاهر خواهد شد.
به هر حال کارشناسان اقتصادی معتقدند اقدامات اقتصادی دونالد ترامپ را می‌بایست یک نوع جنگ روانی دانست که به دنبال برخی اهدافی است که در ذهن خود دنبال می‌کند، جنگ روانی که نشان دهنده یک جانبه‌گرایی آمریکا در این عرصه است.
متشکرم از توجه و همراهی شما. شماره پیامک جهان سیاست 3900 و روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 24 ساعته در اختیار شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم، مشکل مواد اولیه است. قیمت هاست که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون هست، یعنی مردم ها اعتماد بکنن این محصول رو بخرن، 100% ازش راضی میشن چون شیطنش بسیار بالاست.
من فروش کردم کلا، ما اصلا سودی نمیبریم. میخواست این سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هست تاجری بردم گفت که اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درستی
سرمایه درگردشمون خیلی کمه. من مجبور میشم برای اینکه سرمایه درگردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه رو تعمیر میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
پوگش رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
عزیزم ایران، با درفش کاویانی، سبز دریا سرخ لاله با سفید آسمانی، از کجای این سرنگت میشه قلبا رو جدا کرد؟ حتی خورشیدم به شاخت تو شبا خدا خدا کرد. محکمی مثل دماوند، آروم و قوی و خاکی، مثل جنگلای سبزت، مثل کارون پاک پاکی. بندرات صبور و گرمن، مثل آفتاب و کویرش، دریا با ساحل و موجاش دلا رو کرده اسیرش. حرمای سبز و پاکت تکیه گاه محکم نور، بیبی معصوم از این سو، حضرت رضا از اون سو. حرمای سبز و پاکت تکیه گاه محکم نور، بیبی معصوم از این سو، حضرت رضا از اون سو. بمونی سبز و آزاد ای وطن، تا مال داری همیشه بمونی آزاد. همیشه با تو هستیم تا به مونی سبز و بازار ای وطن تو ما رو داری همیشه به مونی آباد رنگ سرخ لاله از تو ای تقدس مسلم خاک تو حتای ذره عوض دنیا نمیدم آخه غیرت تو رگاشه